صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مش 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مصاحبه جنجالی لارا لوگان، خبرنگار شبکه سی بی اس آمریکا، که در میدان از تحریر قاهره مورد تجاوز قرار گرفت. پس از آن با ایلیا جزایری به تحلیل موقعیت زنان در کشور مصر این پرداخت. سپس به جمع فمینیست های جوان در پاریس می رویم و در انتها گفتگوی شیرین فامیلی را با داستان نویس ایرانی خواهیم شنید. با ما بریم. در میانه بحث بر سر برکناری 3 وزیر و ادغام 4 وزارتخانه در دولت دهم، بار دیگر بحث انتخاب یک وزیر زن بر زبان ها افتاده است. این بار البته گفته می شود که ایران دخت عطاریان، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، توانسته نظر مساعد رئیس دولت، معاون اول و اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد را جلب کند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، البته گویا خانم عطاریان از حمایت‌هایی در بدنه وزارتخانه‌ها هم برخوردار است. بنیاد بین‌المللی زنان در رسانه‌ها جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری را به پریسا حافظی، رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در تهران اهدا کرد. این بنیاد جایزه شجاعت را به این دلیل به خانم حافظی اهدا کرده است که وی در جریان گزارش تظاهرات اعتراضی در ایران مورد ضرب و شتم، ارعاب و تهدید قرار گرفته و بازداشت شده، اما همچنان به فعالیت خود ادامه داده است. در میان 66 روزنامه‌نگاری که تاکنون موفق به دریافت جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری شده‌اند، پریسا حافظی سومین زن ایرانی است که این جایزه را کسب کرده. پیش از او شهلا شرکت، مدیر مسئول ماهنامه زنان، و ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار ایرانی، این جایزه را دریافت کرده بود. آنگونه که رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است، قرار است از 50 زن برگزیده در روز زن تجلیل به عمل آید. مریم مجتهدزاده گفته است که هفته زن امسال از روز 31 اردیبهشت تا 6 خرداد ماه در ایران برگزار خواهد شد. به گفته وی، در این هفته زنان برگزیده در 9 محور: زنان نیروی نظامی و انتظامی، زنان شاخص حوزوی، زنان کارآفرین، زنان شاخص نویسنده، زنان شاعر متعهد و بصیر، زنان شاغل، زنان نخبه، زنان خانه‌دار نمونه و زنان ایثارگر انتخاب خواهند شد. سی و سه سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بار دیگر برنامه‌ای با هدف انتخاب دختر شایسته ایران برگزار می شود. قرار است 6 ستاره دخت ایرانی در این برنامه انتخاب شوند و از میان آنها 1 نفر به عنوان برترین دختر ایرانی برگزیده شود. به گفته خانم مهری سوئیزی، مدیر کل امور زنان وزارت آموزش پرورش، تا کنون هر استان ایران 3 دختر را به عنوان برترین های استانی معرفی کردند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، شاخص‌های طرح ستاره دخت ایرانی در 5 محور علمی، دینی، اخلاقی، اجتماعی و خانه است. طلاق‌های پیامکی در جهان اسلام در حال گسترش است. در آخرین تحولات این عرصه، مردان تاجیک می‌توانند با ارسال پیامی کوتاه توسط تلفن همراهشان با تکرار 3 بار کلمه طلاق، همسران خود را طلاق دهند. به گزارش رسانه‌ها، این شیوه طلاق‌دهی زن توسط مرد البته در دیگر کشورهای اسلامی هم اتفاق می‌افتد. در امارات متحده عربی این شیوه تحت شرایطی امکان‌پذیر است، اما در قطر طلاق با ایمیل قانونی به حساب می‌آید. در کشور سنگاپور هم این شیوه در حال گسترش بود که با تصویب قانونی در سال 2001 ممنوع شد. سیزده کشور اروپایی در نشست شورای وزیران اروپا در ترکیه کنوانسیون توقف خشونت علیه زنان را امضا کردند. در بین کشورهایی که این پیمان را امضا کردند، فرانسه، آلمان، یونان، اسپانیا و ترکیه به چشم می‌خورند. این پیمان به تسهیل راه‌هایی برای تدوین چارچوب‌های قانونی به منظور حمایت از زنان در مقابل هر شکل از خشونت یاری خواهد داد. طبق آمار منتشره از سوی شورای سوسیالیستی زنان، گروه متشکل از فعالان حقوق مدنی در ترکیه، تنها طی ماه آوریل سال جاری میلادی 31 زن قربانی مرگ بر اثر خشونت شد. بیشتر شبیه یک افسانه یا شاید هم یک کابوس باشد، در شبی که همه مردم شهر اساطیری قاهره در حال جشن و پایکوبی برکناری دیکتاتور هستند، زنی را که تنها ساعتی قبل به شهر وارد شده مردانی ناشناس می روایند، به او در میانه جمعیت تجاوز می کنند، بعد زنی سراپا سیاه پوش را نجات می دهد و به دست سربازان می سپارد تا او را از منطقه دور کنند. همه اینها در کمتر از 25 دقیقه رخ می دهد. اما این 25 دقیقه نه افسانه است و نه کابوس. 25 دقیقه از زندگی زنی است که در شب 11 فوریه درست در آخرین روز حکومت مبارک وارد کشور مصر شد تا شادمانی مردم در آزادی را در تاریخ ثبت کند. زنی که خبرنگار است، لارا لوگان. لارا اهل آفریقای جنوبی و خبرنگار مجرب جنگی است. او خبرنگار برنامه 60 دقیقه شبکه CBS آمریکا است. اما میدان تحریر به بدترین تجربه کاری او تبدیل شد. لارا در این میان اما نه پنهان شد و نه از کار خود دست کشید. او هفته پیش در مقابل دوربین برنامه 60 دقیقه نشست تا این بار از زندگی خودش بگوید. او میگوید حرف میزند تا همصدای کسانی شود که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند تا آنچه را که سکوت مینامد بشکند. پیش از پخش ترجمه مصاحبه لارا لوگان که توسط همکارانم نیوشا بغراتی و فهیمه خضر حیدری خوانده شده، از شما شنوندگان عزیز خواهش میکنم توجه داشته باشید. مطالبی در این مصاحبه صریح عنوان میشود که شنیدن آن برای کودکان و نوجوانان زیر 15 سال مناسب نیست.
When we drove from the airport into Cairo that night, moments after Mubarak had...
خیلی مشتاق بودم برم میدون تحریر. میخواستم اونجا باشم. چون این لحظه‌ای در تاریخه که نمیخوای از دستش بدی.
وضعیت اونجا چطور بود؟
شبیه یک جشن خودجوش. کلی سر و صدا بود. همه هیجان زده بودن، آوازهای انقلابی میخوندن و شعار میدادن.
و بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد باتری فیلمبردار ما تموم شد و ما باید برای لحظه‌ای کارو متوقف میکردیم. راهنمای گروه ناگهان نگاهی به من میاندازه و میگه ما باید از اونجا بریم.
راهنمای گروهتون مصریه، یعنی عربی صحبت میکنه و میتونه حرفای مردم رو بفهمه.
بله
درسته.
بله.
و اون چیزی رو که بقیه ی تیم در واقع نفهمیده بودند فهمیده بود، درسته؟
کاملا درسته. بعدا به ما گفتن که اونا داشتن فریاد میزدن بیاین شورتشو بکشیم پایین و ناگهان حتی پیش از این که اصلا ما بفهمیم چه اتفاقی داره میفته، دستهایی چنگ زدن به سینه های من، خشتکمو چنگ زدن، از پشت گرفتنم. منظورم اینه که یه نفر نبود که بعدش ول کنه. مثل این بود که اول یه نفره و بعد نفر بعدی، بعد نفر بعدی، و میدونستم که ری اونجاست و منو گرفته و فریاد میزنه لارا بچسب به من، بچسب به من. و من فریاد میزنم و فکر میکنم اگه داد بکشم، اگه اونا بدونن، ولم خواهند کرد. اما این کار نتیجه عکس داد. چون هر چی بیشتر فریاد میزدم اونا دیوونه تر میشدن. یه نفر فریاد زد که این اسرائیلی یهودیه، که البته درست نبود، اما برای اوباش مثل این بود که تحریک شده باشن. اون حمله وحشیانه به یک خشم مهلک تبدیل شد. بعد راهنمای محلی رو گم کردم، راننده ها رو گم کردم و احساس میکردم اونا دارن لباسامو پاره میکنن. تیشرت و شورت منو کاملا پاره کرده بودن. تیشرتم دور گردنم بود. لحظه‌ای رو که سوتیانم پاره شد حس کردم. شورتمو تکه تکه کردن و بعدش حس کردم که اصلا شورت ندارم. وقتی لباسام پاره میشدن یادم میاد که داشتم بالا رو نگاه میکردم و دیدم که با تلفن‌های دستیشون دارن عکس میندازن.
And I feel them tearing at my clothing. I think my shirt, my sweater was torn off completely. My shirt was around my neck. I felt the moment that my bra tore. They tore the metal clips of my bra. They tore those open, and I felt that because the air. I felt the air on my chest, on my skin, and I felt them tear out. They literally just tore my pants to shreds, and then I felt. My underwear go, and I remember looking up when my clothes gave way. I remember looking up and seeing them taking pictures with their cell phones, the flashes of their cell phone cameras.
تهیه کننده گزارش داده که دیده فقط آستین کاپشن تو توی دستاش باقی مونده. این آستین کاملا از کد جدا شده بود گویا.
در اون لحظه احساس میکردم که اون تنها امید منه، تنها امید نجات منه. به من نگاه میکرد و من میتونستم چهرش رو ببینم و یک دنیا آدم بین ما بود که ما رو از هم جدا میکردن و کتکمون میزدن. فکر میکنم تجاوز تنها چیزی بود که میتونستم حس کنم و دستاشون بارها و بارها به من تجاوز کردن.
تجاوز با دست؟
بله.
و توی تمام طول این مدت این کار متوقف نشد.
از جلو، از عقب، وقتی ریو گم کردم فکر کردم که دیگه تموم شد. در اون لحظه بدنم از هر طرف کشیده میشد. عضلاتم داشتن از هم دریده می شدن و داشتن پوست سر منو می کندن چون سرمو از هر طرف می کشیدن.
موهاتو می کشیدن؟
بله، نه اینکه موهامو بکنن، دسته از موهامو گرفته بودن و داشتن پوست سرمو می کندن و فکر کردم دیگه می میرم. فکر بعدی این بود که نمیتونم باور کنم، بذارم اینا منو بکشن و تا اونجایی که میتونم خواهم جنگید. نمیتونستم فکر کنم که به این آسونی دست از بچه‌ها میکشم و تسلیم میشم. چطور میتونم چنین کاری بکنم؟
دختر و پسرت 1 ساله و 2 ساله هستن، نه؟
بله، باید به خاطر اونا میجنگیدم. تنها چیزی که برای جنگیدن برام باقی مونده بود زندگی من بود. در ذهنم شکی نداشتم که این همون روند مردنه. فکر کردم نه فقط در اینجا میمیرم، بلکه مرگ شکنجه آوری هم خواهم داشت که پایانی نداره. بعد احساس کردم که زنی خودش انداخت روی من، زنی که سر تا پا سیاه پوشیده بود و فقط چشماش رو به یاد دارم. میتونستم فقط چشماش رو ببینم.
یعنی چادر پوشیده بود؟
بله، منو در آغوش گرفت و خدای من نمیتونم بگم اون لحظه چه احساسی داشتم. همه زنو دور من حلقه زدن و یادم میاد که 1، 2 یا شاید 3 نفر از مردها هم همراه اونا روی مردم آب میریختن و روی منم آب ریختن چون نفسم در نمی آمد. بالاخره چند تا سرباز با باتوماشون راهشون از بین جمعیت باز کردن. تصورشو بکنید، موهای سرم همه جا ریخته بود چون میخواستن پوست سرمو بکنن. لباسام پاره پوره شده بود، یعنی از کثافت سیاه شده بودم و همینطوری روی زمین کشیده شده بودم.
و بعد سربازا کجا بردنت؟
اون سربازی که بهش چنگ انداخته بودن منو روی کولش گذاشت و باز هم باید با این ارازل و اوباش دست و پنجه نرم میکرد و کتکشون میزد تا راهو باز بکنه و به طرف تانک بره که تعدادی از سربازها هم اونجا بودن.
لارا لوگان با گفتگوی صریح در مورد آنچه در شب 11 فوریه بر او گذشت بیش از هر چیز تلاش دارد تا این تابو را که زنان نمیتوانند و یا نباید در مورد آزارهای جنسی علیه خود صحبت کنند بشکند. طبق گزارش‌های منتشر شده، آماری که از سوی منابع رسمی در مورد آزارهای جنسی زنان منتشر می‌شود، عموماً تفاوت معناداری با واقعیت‌های آن جوامع دارد، زیرا تعداد زیادی از زنان و دخترانی که مورد آزار جنسی واقع می‌شوند، از اعلام واقعیت ابا دارند و حتی در صورت شکایت به مراجع رسمی، توان بازگویی آنچه که بر آنها رفته است را ندارند. اما آنجا زبان لارا لوگان مطرح شد، تنها روایت خود او از ماجراست. همکارم ایلیا جزائری، کارشناس مسائل جهان عرب که کم کم به پای ثابت برنامه ما تبدیل شده، پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش پاسخ بده که واکنش مردم مصر به گفته های خانم لوگان چه بود؟
مردم مصر از شنیدن همچین خبری شوکه شدن، یعنی فضایی که شکل گرفت و فضای مبهمی که شکل گرفت بعد از این ماجرا کامل در فضای رسانه‌ای مصر مشهود هست. یک سری صفحه ها در فیسبوک به راه افتاد به عنوان معذرت خواهی از خانم لوگان، سوال‌های زیادی در صفحات فیسبوک و صفحات دیگر سایت های اجتماعی از جمله توییتر هم مطرح شد درباره این ماجرا، اما یک نگاه قالبی بود از جمله نگاهی که بعضی از روزنامه های مصری از جمله البلد مطرح کردن. وقوع چنین حادثه‌ای رو نسبت داده بودن به بازماندگان نظام سابق مصر، یعنی گفته بودن گروهی که اونها رو بلطجیه مینامند یا به عبارتی ما در ایران به عنوان لباس شخصی بهشون میگیم، اونها رو مسئول این حادثه دونستن تا بتونن نقش انقلاب مصر رو بسیار منفی نشون بدن در افکار عمومی. اما به هر حال ماجرا هنوز مبهم هست و هیچ موضع‌گیری رسمی هم در رسانه‌ها منعکس نشده.
هنوز هیچ کس تحت عنوان متهم تعرض به خانم لوگان بازداشت نشده و یا حتی هیچ نشانه ای از اون زن سیاه پوشی که خانم لوگان مدعی شده که ایشون رو نجات داده هم وجود نداره؟
همچین چیزی اصلا مطرح نشده، اینکه چه کسی خانم لوگان رو نجات داده و کسی هم به عنوان متهم بازداشت نشده. اما این فضا، اینکه این اتفاق افتاده یا نه، در فضای مصر هنوز یک سوال هست و با توجه به شلوغی های اون روزها رسانه ها بعید نمی دونن همچین رخدادی رو، چون که به هر حال یک سری بازداشت ها، یک سری اتفاق های ناخودآگاهی که در جریان انقلاب ها بروز می کنه در مصر هم اتفاق افتاد. خانم لوگان چون که شخصیتی هستند معروف مشهور، رسانه‌ای خبرش منتشر شده، اما وقوع چنین حوادثی در جریان انقلاب مصر بوده.
اما من فکر می‌کنم که آقای جزائری، اساساً بحث آزار جنسی زنان در مصر بحث جدیدی نیستش که با صحبت‌های خانم لوگان بخواد مطرح شده باشه. طبق آخرین نظرسنجی که در واقع در سال 2008 از سوی مرکز حقوق زنان مصر انجام گرفته، مشخص شده که 98% زنان خارجی و 83% زنان مصری عنوان کردند که هدف آزار جنسی قرار گرفتن و البته 60% مردان مصری هم به اینکه چنین رفتاری رو از خودشون بروز میدن اقرار کردن.
این آزار جنسی در کشورهای عربی شاید تعریف متفاوتی از اون چیزی داشته باشه که ما در ایران اون رو میگیم. مثلا در لبنان چند وقت پیش یک بحثی مطرح بود در بارش آمار بالای تعرض‌های جنسی. این آمار رو هر کس میدید که با فضای اون منطقه آشنا نبود واقعا شوکه میشد که آیا این همه تجاوز صورت میگیره. آزار جنسی که در کشورهای عربی مطرح میشه، حتی تیکه پروندن و در خیابان رو هم به عنوان آزار جنسی از اسلام میبرن. اینکه کسی با زبان به یکی تعرض کنه یا حرف ناشایستی بزنه، اون رو به عنوان آزار جنسی تلقی میکنن و آزارهای جنسی رو ردبندی میکنن. حتما نباید عملی انجام شده باشه یا به کسی به طور عملی تجاوز شده باشه، چون آزار جنسی با زبان رو هم آزار دهنده میدونن و به عنوان مسئله میدونن که میتونه حیثیت فرد رو زیر سوال ببره یا به روحیش لطمه بزنه.
به مسئله لارا لوگان برگردیم آقای جزائری. سکوت مقامات رسمی مصر رو حمله بر چه پاسخی میشه دونست؟ آیا اونها اساساً لارا لوگان و داستان اون رو نادیده گرفتن یا پاسخی برای مطرح کردن ندارن؟
من فکر میکنم پاسخی برای مطرح کردن ندارن، چون تو اون فضا و با توجه به اینکه ارتش حاکم بوده، به هر حال ارتش هم میتونه در این قضیه متهم باشه. اینکه چرا سکوت کرده، چرا هیچ اقدامی انجام نداده، ارتش در شب رفتن حسنی مبارک در میدان التحریر حضور داشته، جلوی هر گونه درگیری رو میگرفته، آیا دست داشته نداشته، به هم شاید مثلا حس کنه اگر به این قضیه بپردازه نتونه نتیجه اون رو جمع و جور کنه. سکوتش نشانه نادیده گرفتن نیست به طور هر، بخواد از عواقب این قضیه حتما بیمناک هست.
با سپاس از همکارم ایلیا جزایری.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در ادامه برنامه این هفته صدای دیگر، همکارم شیرین فامیلی مستقر در شهر برلین برای ما مصاحبه ای رو آماده کردن، اما فکر میکنم بهتر باشه از زبان خودشون بشنویم که این مصاحبه در چه موردیه.
با خانم میترا صادقی، نویسنده کتاب آمده بودی برای خداحافظی، گفتگوی کردم در مورد این کتاب که مجموعه داستانی است در حقیقت حدود یک سال پیش توسط نشر سالس انتشار کرده. خانم میترا صادقی نظمه نویسندگان جوان است که در انقلاب شرکت کرده و بعد شاهد جنگ و تمام پیامدهای اون بوده.
اما شیرین جون، برای ما بگید که کتاب آمده بودی برای خداحافظی چرا توجه شما رو جلب کرد؟
من حدود چند ماه پیش نقدهایی رو خوندم در مورد این کتاب که متوجه شدم در این نقدها به کار این نویسنده از زاویه این که خیلی به مسئله زن و در حقیقت نگاه زنانه به مسائل اطراف خودش داشته توجه شده. بعد که کتاب به دستم رسید و خوندم و نقدای بیشتری رو باز هم در مورد این کتاب مطالعه کردم، دیدم واقعا اینطوره که مجموعه داستان آمده بودی برای خداحافظی متشکل از داستان‌هایی که زنها، به خصوص زنانی که جنگ رو تجربه کردن، زنانی که عشقهای تلخ دوران جنگ رو تجربه کردن، محور اصلی این داستان‌ها هستند. به خصوص کسی که نامش هست لابد زنی هنوز روی سنگ غسالخانه خواب است، توجه منو جلب کرد که به نظر من یک کار کم نظیره در ادبیات داستانی نسل جوان ایران و این مربوط میشه به زنی که در حقیقت آماده میشه برای سنگسار. مسئله سنگسار توی ایران از زبان کسی که میخواد سنگسار بشه این مسئله رو مطرح کردن خیلی تازگی داشت و خیلی تکان دهنده بود. به همین دلیل فکر کردم من باید حتما با نویسنده این کتاب صحبت کنم و از او در حقیقت در این گفتگو بپرسم که چه چیز باعث شد اون رو بنویسه و چه احساسی داشت موقعی که این داستان زنان رو می نوشت.
و خانم فامیلی برای ما میگید که آیا این اولین کار خانم صادقی هست یا نه؟ ایشون کتاب‌های دیگری رو هم پیش از این منتشر کردن.
میترا صادقی به عنوان منتقد، نویسنده و مدرس ادبیات داستانی در ایران شناخته شده است. این اولین مجموعه داستان در حقیقت او هست در این شکل و شمایل، یعنی اینکه محور اون زن و جنگ باشه. ولی از او قبلا کتاب‌های داستان‌هایی چون قصه های آسمانی، صاحب شب‌های مین، آفتاب مهربانی و صدای پرند منتشر شده و در حقیقت بیشتر هم روی توی حیطه کودک و نوجوان داستانهایی نوشته و در حقیقت مضمون جنگ هم مضمون تازه‌ای نیست، ولی مسئله تأکیدش بر مسئله زن و جنگ این کار جدیدی است از اون.
با سپاس از همکارم شیرین فامیلی، گفتگوی شیرین رو با خانم میترا صادقی، داستان نویس ساکن ایران گوش میدیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم صادقی، قبل از مجموعه داستان آمده بودی برای خداحافظی، آیا تجربه‌ای در زمینه نوشتن داستان‌هایی که محور اونها زنان باشن هم داشتید یا اینکه این اولین تجربه شما تو این زمین است؟
اولین تجربه شما برمیگرده به سالهای 76-77 که با نوشتن داستان برای کودکان و مجموعه داستان برای بزرگسالان شروع کردم کارم رو. تجربه کارهای کوتاه داشتم، مجموعه داستان‌های کوتاهی بود که عمدتاً داستان‌های جنگ بود، اما تجربه نوشتن داستان کوتاه به این معنا و اینکه با ویژگی موضوع زنان باشه اولین تجربه من هست. بله.
این داستان ها بیشتر حاصل تجربه شخصی خودتونه یا اینکه بیشتر متاثر بودید از محیط و اطرافیانتون؟
طبیعتاً هر نویسنده ای از تجربیات فردی خودش توی نوشتن داستان ها خب طبیعتاً بهره میبره و به غیر از اون وقایع اجتماعی و چیزایی که ما همه روزه باهاش توی جامعه درگیریم و شاهدش هستیم، یه دستمایه خوبی برای نوشتن هست. من فکر میکنم که توی حوزه زندگی زنانه هم ناگفته‌های خیلی زیادی وجود داره که در واقع من فکر میکنم که خیلی از اونا استفاده کردم. ناگفته‌ها و سکوت‌ها اونقدر زیاد بوده که به نظرم این فرصت مقتنمی بوده که من در موردش بتونم حرف بزنم و داستان بنویسم.
حلقه که ارتباطی تمام داستان‌های شما زن و جنگ، چرا اینقدر تلخ و فاجعه بارند این داستان‌ها؟
کنم که از این نقطه نظر نگاه کنیم بهش به جوابمون برسیم. زن و دخترای نسل من توی دوران ویژه‌ای زندگی می‌کردن. کودکی و نوجوانی هم نسلای من توی دوران انقلاب، جنگ و وقایعی گذشته که نقراق شد تا مقطع هر روز ما شاهد تغییر و تحولایی بودیم که خیلی عظیم و بزرگ بودن و ما توی دورانی زندگی می‌کردیم که بیشتر به مفاهیمی پرداخته می‌شد که مثل جنگ، نمی‌دونم اتفاقاتی که می‌افتاد داده و یه مفاهیمی مثل زندگی درونی آدما، بررسی روابط انسانی و خصوصا دیدن زنها و دخترها اصلا کاملا در حاشیه قرار داشته. مثالی مثل عشق که اصلا یه تابو بوده و حتی من فکر میکنم که گفتن در مورد زنان و دنیای درونیشون هم به نوعی یک تابو بوده، هرچند که الان هم فاصله گرفتیم از اون سالها، ولی باز میبینیم که گفتن از زنها خیلی در پرده صورت میگیره در مورد احساسات درونیشون.
ولی حکایت عشق ها هم دردناکه، یعنی عشقای بی سرانجامن.
گفتم که عشق یه تابو بود به خاطر اینکه زنای جامعه ما در مقابلشون مردهایی بودن که این مردها درگیر مسائلی مثل جنگ بودن یا اینکه درگیر مسائل سیاسی بودن توی اون دوران یا درگیر این بودن که مجبور بودن به این شکلی از کشور خارج بشن و حالا شاید به نوعی مهاجرت کنن یا فرار بکنن به دلایلی که داشتن. در واقع عشقهای زمان دوران جوانی ما همه درگیر مسائلی بودن که شاید برشون خیلی مهمتر بود پرداختن به اون و نویسنده‌های ما خیلی به این مسائل پرداخته بودن، در حالی که این ور قضیه زنایی بودن که بار تمام مسئولیت زندگی، بار جنگ ها، ترس ها، فشار ها روشون بود بدون اینکه دیده بشن. وقتی من شروع کردم نوشتن در مورد این مسائل، این تلخی و این ناکامی ها شاید به خاطر اینکه من در مورد زنایی نوشتم که توی این سالها چیزی بیش از یه سایه نبودن و فکر میکردم که باید حالا حالا این آدم ها رو از سایه بیرون بکشم و در موردشون حرف بزنم، حرفایی که شاید وقتی خیلی از خانم ها میخونن میگن که این زندگی همه ما هاست، اما هیچ کس دلش نمیخواسته در موردش حرف بزنه، چون که اینا گفته ها گاهی وقتا حقارت باره، گاهی وقتا تلخه، اما من فکر کنم باید گفته بشه که هم اون نیمه پنهان جامعه دیده بشه توی سالهای گذشته، هم زنا در واقع حرف دل خانم ها گفته بشه و هم مردهای ما ببینن که چه اتفاقی افتاده در این سالهای نبودن، جنگیدن برای بخش دیگه از جامعه.
خانم صادقی، یکی از داستانهای مجموعه آمده بودی برای خدافزی داستانی است به نام لابد زنی هنوز روی سنگ غسالخانه خواب است، که این داستان به نوعی متفاوته با داستانهای دیگه یکی تو این کتاب هست، یعنی داستان زنیه که میخواد سنگسار بشه یا داره سنگسار میشه. این کار شما در نوع خودش کمه. در چه وضعی بودید وقتی این داستان رو مینوشتید و واکنش ها نسبت به اون چی بود؟
این داستان فکر کنم در واقع ماحصل دوره ای هست که من یه سری فعالیت تو حوزه زنان داشتم و متاسفانه خبرهایی که شنیدم شد توی اون دوران در ارتباط با سنگسار و اتفاقی که برای زنایی میفته که محکوم میشن به سنگسار خیلی تکان دهنده بود. و یادم میاد من اولین بار وقتی این خبر رو شنیدم که هر زنی قبل از اینکه سنگسار بشه یا هر کس قبل از اینکه سنگسار بشه زنده زنده شسته میشه، غسل داده میشه، کفن میشه و بعد آماده میشه برای اینکه بفرستنش برای سنگسار، خیلی متاثر شدم و شاید همون تأثیر بود که منو واداشت که این داستان رو بنویسم، چون به نظرم میرسید که شاید حالا توی هر جامعه ای ما حکمی رو برای عملی در نظر بگیریم، اما برخوردی که با یک انسان میشه و شاید برخوردی که دیگران با یک انسان میکنن قبل اینکه حتی بدونن چه اتفاقی افتاده و آیا این ماجرا حقیقت داره یا نداره، شاید حتی تبوانه تر از اون حکم باشه. دلم میخواست که اینو همه کسایی که میخونن بتونن ببینن و احساسش بکنن و تا اونجایی که سراغ دارم و همه کسایی که خوندن، انعکاس که من داشتم از کسایی که مجموعه رو خوندن خیلی روشون تأثیر گذاشته و خیلی متأثر شدن و من فکر میکنم که امیدوارم تونسته باشم فهم خودم رو توی این قضیه ادا کرده باشم. امیدوارم هر کس بخونه این تأثیر رو بگیره و فکر کنه به این ماجرا و اینکه ما داریم چیکار میکنیم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.